به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث در باره وضوء ضرری بود که گفتیم و کامل شد. آقای صادقی سوال کردن که مقدمه مسئله 18 را شرح ندادیم، حق با ایشان هست، این مقدمه را سریع رد شدیم و شرح ندادیم. در مسئله 18 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا تحمل برره و توضعه او ابتسله فان کان برره فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه وجب الوضوء او الغسل و صحه. اگر مقدمات وضوء و غسل ضرری بود و عمدن مکلف این ضرر رو تحمل کرد، این تحمل ضرر در مقدمات آب و ضرری خرید، الان میخواد وضو بگیرد، این وضو درست است. چرا؟ چون مقدمات که ضرری بوده است و حرمت داشته است، حرمت مقدمه به ذل مقدمه سرایت نمی کند و ذل مقدمه که الان آب موجود هست، مقدمه ضرری شد ولی الان مکلف واجد ماء هست. فان لم تجدو در کار نیست، آب موجود است و یه ضرری هم در مقدمه تحمل کرده، لذا وضوعی که مقدمش ضرری باشد درست است و ضرری بودن مقدمه اشکالی ایجاد در اصل وضوع اشکالی ایجاد نمی کند، هرچند برای مکلف شخصا اشکالی از جهت تخلف داشته باشد. در انتهای همین مسئله 18 احوت رو گفتیم، احوت متن با احوتی که به نظر این بنده حقیر خدا هست خلط شد، این رو هم برای شما توضیح بدم. در آخر می فرماید ولکن الاحوت ترک الاستعمال، اگر تیمم حرجی بود فرمودن که وضو اگر بگیرد با فرضی که حرجی هست بعید نیست که این وضو درست باشد، فلا یبعد صحه. بعد می فرماید برای اینکه حرج از رخص است نه از عزائم، رخصت است نه عزیمت. در باره حرج که رخصت است یا عزیمت اتفاق نظر وجود ندارد. صاحب جواهر می فرماید که حرج عزیمت است، محقق نائینی می فرماید به این مضمون که حرج تقیید می کند وضوع را به غیر مورد حرج، رخصتی در کار نیست، مکمل بیان هست. سید می فرماید که حرجه. حرجی اگر بود وضو گرفت وضوش درسته. چرا درسته؟ به جهت وجود ملاک که قاعده امتنانی این است که یک تکلیف مشک سخت و سنگینی که فعلا داره اونو بر می‌دارد، جاش یه تکلیف سبکی بگذارد یا اصلا بردارد جایگزین نذارد، یا بگد فعلا این تکلیف و شما نیست، این امتنانه. تکلیف که حرج که مفادش امتنان بود رفع ملاک نمی کند، چون رفع ملاک خلاف امتنان هست. بنابراین اگر وضوع بگیرد در حالت حرج درست باشد، ولیکن می فرماید احوط ترک استعمال است. وجه احوط شبهه در رخصت و عزیمت بودن حرج و شبهه در اینکه بعضی از فقها فرمودن که حرج وضوع را قید میزند، یعنی تقیید میکند وضوع را در صورتی که حرجی نباشد، در صورت غیر حرجی منحصر اعلام میکند. اگر حرجی بود دیگه اون وضوع وضوع مشروعی نیست. از این جهت اینو کامل کنم، اجازه بدید الان همون حرف رو شمار کنم. بنابراین وجه احوط رو گفتیم، مقتضای احوط متن این شد ترک استعمال، از اون آب استفاده نکنه.
چرا خلاف امتنانه؟ این توضیحی بفرمایید. چرا رفع ملاک خلاف امتنانه؟
اتفاقا باید
با امتنان
بسازه. رفع ملاک؟ رفع ملاک با امتنان بسازه؟
چون امتنان یعنی که کلا تکلیف رو برمی‌داره، خب ملاک هم
نه، امتنان رو بازم یک بار دیگه معنا کنم باشه. امتنان یک بار دیگه معنا کنم باشه. ببینید یک مثالی براتون بزنم که راحت تر باشه. قاعده لاتعات قاعده امتنانیست، میگن در صورتی که رکن را جا نگذاشته باشید، اگر سهواً چیزی دیگری را جا گذاشتید اعاده ندارد. چه شد؟ مکلف و سبکدوش میکند، مکلف راحت می شود از یک کار سنگینی که دوباره اعاده کند، آزاد منت مساعدت امتنان. این که خوب فهمیدیم. اما ملاک را اگر بردارد، مکلف انجام داد وظیفه ای را، امر نبود. ملاک کجاست؟ ملاک در خود عمله، ملاک در خود عمله، امر کاشف از ملاک. خود امر ملاک ندارد، ملاک اون عمل دارد و در خود اون عمله. اگر ملاک رو بردارد چه می شود؟ مکلف یک عملی را که انجام داده هوا هم منصورا بیفائده می شود، خلاف امتنان. تمام. اگر در دقیقی داری بگو.
مثلا این که میگه مرد ناینی فرموده مکمل بیانه یا تغییر میکنه، حد در بعدش اینه که شک در ملاک میکنه. مکمل بیان یعنی همه ملاک رو نداره دیگه.
شما به ملاک در بیان محقق ناینی کاری نداشته باشید، فرمایش ایشان تو این وادی نیست. فرمایش ایشان اینه که تقیید یعنی حرج و ضرر حکم را تقیید میکند در مورد غیر خودش. در مورد خود این دوتا اون حکم فعلیت ندارد، منتفیست، نفی شده. این چیه؟ قید میزند، یعنی در مورد حرج که الان هست اون حکم نیست. تمام. به ملاک و غیر ملاک کنند، شما به ملاک این چیکار دارید؟ میگه حکم نیست، باطله. لذا حکم رو بطلان میکنه. این وضوع وضوعی درستی نیست. چند صفحه هم بس کردن، من با اختصار آمدم از اینجا عبور کردم که شما هم گیر دادید. احوت ترک استعمال شد و عدم اکتفای به این وضوع حرجی شد علا فرضهی بر فرض حرج، فیتیمم و ایدن تیمم میکند همونطوری که در مورد قبلی تیمم بود. اما احوتی که حق این بنده حقیر خدا اعلام کردم دیروز با احوت متن خلط شد که در نوشتاتون جدا کنید.
شما دیروز معنای احیاط رو گفتید.
احسنتو. بسیار خوب آقای علیزاده علی. احوتی که ما گفتیم عبارت است از وجوب طریقی که برای مکلف محقق می شود در جهت حصول امتثال قطعی. چه گفتیم؟ هم وضو بگیرد که الان هست و هم تیمم کند. کسی که وضو حرجی گرفته است وضوش باشه یه تیممی هم بکند که قطع به امتثال، یقین به امتثال حاصل بشود. احوت ما از باب همون وجوب طریقی است که یقین به امتثال حاصل بشود. مطلب تمام. از این بیشتر توضیح اگر خود سیدم بود حوصله‌اش رو سر می‌رفت. مسئله شماره 19، اذا تیمم به اعتقاد ضرره او خوفه فتبین عدمه صح تیممه و صلاته. اگر کسی تیمم کند، خوب دقت کن که بازم بالا پایین نرزینتان، کسی تیمم کند به اعتقاد ضرر و خوف ضرر که از صحیحه داود ابن سرحان استفاده شد که خوف ضرر کافی است. اگر کسی با خوف ضرر و اعتقاد ضرر وضو بگیره تیمم کند، این تیمم درسته. چرا؟ موضوع محقق شده، خوف ضرر، اعتقاد که اولاست، پس این تیمم درسته. تیمم که درست بود، بنابراین طبق بیان فقها ها در صورتی که صحت عمل اعلام بشود اجزا قطعی است اجماعا. بنابراین قاعده اجزا جاری می شود هم عقلا و هم اجماعا.
اگر وقت باشه بتونه دوباره وضو بگیره، اگر وقت باقی باشه بتونه با وضو بگیره، آیا بازم اجزایی در کار است؟
اگر
وقت هنوز باقی است میتونه با وضو بگیره دوباره نماز بخونه؟
خب اگه وقت باقی باشه، میگه خودش الان اینجا میگه فقط حوصله کنید، الان اینجا میگه. شما سوالتان سوالی است که خط بعدی رو سوال میکنید. میفرماید که سوال به جایی بود، ذهنتان ماشاءالله کشش دارد آقای ترابی. میفرماید که اگر نعم، مسئله شماره 19 بود، نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء او الغسل. این استدراکی است که آقای ترابی پیشاپیش فرمودند. اگر کسی با اعتقاد به ضرر وضوء گرفت و کشف شد که ضرر وجود داشته، اینجا این اعتقاد ضرر داشت، تیمم کرد و کشف شد که ضرری وجود نداشته، اینجا این تیمم درست بوده و اجزا هم آمده صحیحه. اگر این کشف یعنی با اعتقاد ضرر وضوع گرفت ولی پس از که با اعتقاد به ضرر تیمم کرد با اعتقاد به ضرر تیمم کرد، ولی کشف شد که ضرر نیست. ولی این موقعی که کشف شده است چه موقعی است؟ قبل از دخول در نماز هست. چیه وظیفش؟ وجب الوضوء بالغسل. اگر وظیفش وضوء بود باید وضوء بگیرد، و اگر وظیفش غسل بود باید غسل کند. چرا؟ برای این که اجزا زمینه ندارد و این مکلف واجد ماء هست، وقتم هست، لم تجدوی در کار نیست. مسئله واضحه. بله، بعد می فرماید که و ازا، اگر دقت نکنید این متن چند تا فرع دارد که یک کمی ذهن آدم رو گرفتار میکنه. و ازا توضع او اغتسل به اعتقاد عدم ضرر ثم تبین وجوده صح، مثل تیمم. تیمم اعتقاد ضرر بود و وضو به اعتقاد عدم ضرر هست. ثم تبین وجوده، در اینجا هم همون حرفی که اونجا زدیم چه بود؟ موضوع برای وضو محقق بود، یعنی اعتقاد عدم ضرر. آب هم وجود داشت، هیچ مانعی نبود، وضوش صحیح بود، صحت عمل اجزا دارد عقلا و اجماعا. لکن الاحوت مراعات الاحتیاط فی الصورتین. لکن می فهمد که احتیاط اینه که بله مراعات احتیاط بشود در هر دو صورت. مراعات احتیاط بشود در هر دو صورت یعنی چه؟ یعنی این وضوعی که انکه گرفت است و یک تیمم هم زمین کند، و اون تیممی که کرده است یک وضوع هم باهاش اضافه کند. چرا؟ برای اینکه وجه احوت، وجه احوت این است که عمل مطابق واقع نبوده، کشف خلاف شده است. در صورتی که کشف خلاف بشود امتثال قطعی واقعی محقق نشده، یا شک در امتثال واقعی وجود قطعی وجود دارد در اثر مخالفت با واقع. این است که می فرماید احوت مراعات احتیاط هست. و اما اذا توضع او اغتسل مع اعتقاد الضرر او خوفه لم يصح. خوب دقت کنید، کسی که وضو بگیرد یا غسل کند با اعتقاد ضرر یا خوف ضرر صحیح نیست. و این تبین عدمه، هرچند کشف شود عدم ضرر. چرا درست نیست؟ برای این که این فرد معصیت کرده و این وضو و غسل هم امر نداشته و این عمل قابلیت تقرب رو ندارد. خلاصش اینه، لم یصح و این تبین عدمه. عکسش هم همینطور، کما عکسش یعنی عدلش تیمم. همینه که خوب گوش ندادید. خیلی واضح گفتم، چون گوش ندادید گوش میدید. و این تبین عدم ضرر، و این تبین عدم ضرر در عدم و زمیر عدم و اگه گیر دارید عدم و زمیرش میره به ضرر. عدم ضرر کش شد، ولی این خودش میداند، اعتقاد دارد که الان ضرره، در صورتی که میداند که الان ضرره یک امر ندارد، دو قابلیت تقرب وجود ندارد و اجزا معنا ندارد. اجزا در صورت صحت عمل است، جای برای اجزا وجود ندارد. اما فرمان شما دیگه گوش دادم آقای واحدی عزیز، تتمشو بذارید بعد از درس انشالله. نه بله، بعد میفرماید که و ازا عدلش یعنی تیمم و این تبع نعم کما انه ازا تیمم مع اعتقاد عدم ضرر، تیمم کند با اعتقاد عدم ضرر. چیه این تیمم؟ اعتقاد داره عدم ضرر، تیمم وجهی ندارد، امر ندارد و این تیمم معصیت است، صحتی ندارد و اجزا زمینه ندارد. لم یصح و این تبین وجوده، هرچند کش شود وجود ضرر. تمام مطلب تا اینجا کامل شد. نکته هایی که در کار بود دقیق بود و با دقت الحمدلله توضیح داده شد به لطف و کرم خدای متعال. مسئله شماره 20، اذا اجنب عمدن مع العلم به کون استعمال الماء مبرم وجب التیمم و صح عمله، لکن لما ذکر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجمع بينه وبين التيمم، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. این یه مسئله ایست که بر اساس نصوص این پیچ و خم دارد. می فرماید که اگر کسی خودش را عمدن جنوب کند با علم به این که استعمال آب ضرر دارد، خب جنوب کرد خودش را، وجب تیمم و صح عمله، تیمم براش و بر اون شخص واجبه چون دیگه غسل مضر و عملش هم صحیحه. چرا؟ بر اساس تحقق موضوع برای تیمم و نصوصی که خوف و ضرر و اینها را مسوغ تیمم اعلام میکرد. این فرد الان خودش رو عمدن جنوب کرده است ولی آب فعلا براش ضرر دارد، استعمال آب درست نیست و باید تیمم کنه. دلیل تیمم، اطلاق دلیل تیمم شامل این مورد می شود و اون جنوب کردن هم در مقدمه بوده، زمینه شده برای اینکه تیمم الان موضوعش محقق و دلیل تیمم شامل این مورد می شود، بلا اشکال عملش درسته. تا اینجا طبق قاعده بود. اما متن می فرماید که بعضی از علما فرموده اند که در این صورتی که فرد بداند که قادر بر غسل کردن ندانی قادر بر غسل کردن نیست، باید خودش رو جنوب نکند. مثلا اگر جنوب کرد باید غسل کند، هرچند غسل براش ضرری بزند. یؤخذ به اشق اعماله، این جزای متعدی اشق اعمال دیگه، خودش عمدن خودش رو به مشقت انداخته. نصوصی در این رابطه آمده و اقوالی، اما اقوال شیخان قدس الله انفسهما، شیخ مفید و شیخ طائفه، این مطلب و این فتوا را اعلام کرده اند. کتاب مقنعه جلد یک که همون یک جلدی چاپ شده است و صفحه 60، شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر کسی خودش را عمدن جنوب کند با علم به این که نمی تواند غسل کند، غسل براش ضرر دارد، این فرد باید غسل کند، ضرر بزند برای اینکه خودش را به این ضرر انداخته. چرا؟ بر علی هذا ورد الاثر من الائمه، بر همین حکم نصوصی وارد شده است که انشاءالله میخونیم. دو، شیخ طائفه قدس الله نفسه و زکیه در کتاب نهایه صفحه 46 همین مطلب رو تقریبا با فرق بسیار اندکی اعلام میکند که اگر کسی عمدن خودش رو جنوب کند و علم داشته باشد که استعمال آب براش ضرر دارد، باید غسل کند، از اون آب استفاده کند. تا به اینجا این مطلبی که گفتیم تکمه که اعاده دارد، اون اعاده شو بعد از نقل روایات برای شما بگم. کتاب در این رابطه همونطوری که شیخ مفید فرمودن که ورده بهی نصوص، ورده بهی الاثر، کتاب وسائل جلد 2 باب 17 از ابواب تیمم، حدیث بله باب 17 از ابواب تیمم، حدیث شماره 3، صحیحه سلیمان ابن خالد، و حدیث شماره 4، صحیحه محمد ابن مسلم. دو تا صحیحه داریم که به این دو تا صحیحه استناد کنیم. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، که همتون آشنا هستید انشاءالله، حسین ابن سعید اهوازی که از اجلا و ثقات هست، عن اسناد شیخم به ایشان درسته، عن نضر ابن سوید که از توثیق خاص دارد، عن حشام ابن سالم که از اجلا و ثقات هست، عن سلیمان ابن خالد که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، سند صحیحه. این یک طریق دیگه هم دارد، حشام ابن سالم، عن حماد ابن عیسی، عن شعیب، عن ابی بصیر، سند سوم هم دارد، عن فضاله، عن حسین ابن عثمان، عن ابن مسکان، عن ابن عبدالله ابن سلیمان، جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام. اگر شما در سؤال از رجال برخوردید که یک سندی که تأکید طریق مؤکد داشته باشد کدام سندیه، چگونه سندی است، این میتونه باشد صحیح و مؤکد است. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأل عن رجل کان فی ارض باردتن، سوال شد از شخصی که در زمین سرسیری هست، تتخوف انه اغتسل، میترسد که اگر غسل کند بیمار بشود. ایصیبه عنت، عنت گرفتاری و مشکل در اثر غسل. کیف یصنع، چه کار کند این؟ قال یغتسل و این اصابه ما اصابه. این دیگه بر احتلام غیر اختیاری قابل تطبیق نیست، قطعا احتلام جنوب شدن بلا اختیارین هست. سند درست، دلالتش هم کامل، اشکالی در کار نیست. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم هست و عنه عن حماد، یعنی عن محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن حماد عن حریز، که حریز ابن عبدالله هست، عن محمد ابن مسلم اجلنا و ثقات. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انا رجل تصیبه الجنابت فی ارض واردت ولا یجد الماء و عسى یکون الماء جامدا. منطقه اونقدر سرده که شاید آب یخ شده باشه، یخ زده باشد. فقال یغتسل علی مکان، هر طوری که هست باید غسل کند. این نصوص و اون اقوال فقها و علامه حلی هم در تأکید مطلب کتاب تذکره جلد دو صفحه 158 علامه حلی می‌فرماید که اگر کسی عمدن خودش رو جنوب کند و بداند که استعمال آب بر او ضرر دارد باید غسل کند. قال به الشیخان، و بعدم روایتی رو هم همین روایت رو هم نقل میکند. مطلب تا اینجا گفته شد. جمع بین این دو رأی چه میشود؟ اجازه بدید تتمش رو هم کامل بکنم. و جمع بین فتوای متن که صح عمله بود و بین ما ذکر بعض العلماء بود، چطوری جمعش کنیم؟ خود سید به جمع مبادرت کرده، فرموده است فل اولا الجمع بینه و بین تیمم، اولا این است که جمع کند بین این وضو و بین تیمم، که دیگه قطع به احتمال امتصال حاصل بشود. اولا، وجه اولا چه بود یادتونه؟ اولا و احوت و اقوا، یادتونه دیگه، تکرار نکنم، معلومه دیگه. اینجا نشون میده که اولا من حیث دلیله، احوت من حیث عمل، اقوا من حیث الفتواست. اولا جمع هست، بلکه می فرماید اولا مع ذلک اعادت الغسل و الصلاة بعد زوال العذر. میگه بلکه اولای دیگرم مع ذلک وجود دارد. اون چیه؟ اعاده غسل و نماز هست، چون یک احتمال میدیم که این غسل غسل درستی نبوده و در اثر و در بعد از آن این نمازم صحت نداشته. پس اولا اینه که به همین مقدار که عمل کند بعد از رفع عذر وضو بگیرد یا غسل کند، غسل کند و نماز رو اعاده کند. شیخ این اولای دوم وجهش چه بود؟ هم این شرحی بود که گفتم برای شما، هم رأی شیخ طائفه و روایتی هم در این رابطه. شیخ طائفه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 30 می فرماید که اولا اعاده است و علامه حلی هم به این رأی شیخ اشاره می کند در همان منبعی که گفتم. مستند این رأی شیخ چی هست؟ روایتی است که در باب 16 ابواب تیمم آمده است، حدیث شماره 1 باب 16 از ابواب تیمم. شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله تعالی علیه به اسناده عن عبدالله ابن سنان، اسناد شیخ صدوق به عبدالله ابن سنان صحیح است. عبدالله ابن سنان هم که از اجلا و ثقات سند می شود معتبر. انه سأل ابا عبدالله، این ابن سنان از امام صادق سؤال کرد، عن الرجل تصيبه الجنابه في الليله البارده، در شب سردی مردی خودش رو جنوب کرد، فيخاف على نفسه التلف الاغتسال، بر خودش میترسد تلف بشود اونقدر هوا سرده که اگر غسل کند، فقال يتيمم و یسلی، این فرد الان تیمم کند و نماز بخوند، فاذا امن امن البرد اغتسل و اعاد الصلات، وقتی که از سرما نجات پیدا کند یا هوا از سرما بیرون برود آنگاه غسل کند و نماز رو اعاده کند. بر اساس این روایت شیخ اعاده اعلام فرموده اند و سید هم در متن آورده است که بله الاولا مع ذلک اعاده الغسل و الصلات بعد زوال العذر. مطلب تا اینجا تمام، وقتم مطلبم تمام. آقای حسینی میفرد که وقتم تمام. آره، سلامتی آمان زمان، سلامت خط کنیم.